من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای علی اعلا. نوری که تجلی خدا داشت علی است، در ملک فنا بصر بقا کاشت علی است. آن کنز خفی کزو حکیم ازلی، در کعبه عشق پرده برداشت علی است.
یا مرتضی علی، 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 یا مرتضی علی.
همراهان برنامه منشور امیر سلام. چشمه‌های معرفت از کتاب نهج البلاغه می جوشد و ما را به سوی حقیقت فرا می خواند. سلام بر کسانی که کام جان خود را با زلال آن سیراب می سازند. دوستان، این صدای ورقهای کتاب نهج البلاغه است. نامه 31 پیش روی ماست. نامه ای طولانی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در راه بازگشت از جنگ صفین به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام می نویسد و در آن سفارش های مهمی را بیان می کند. برنامه امروز 10 برنامه است که ما در آن به شرح و بیان این نامی ارزشمند می پردازیم. و بدان که خودپسندی خلاف راه درست و آفت خرد آدمی است. حجت الاسلام المسلمین استاد محدثی و شرح این بخش از نامه 31.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. باز هم ادامه نامه 31 نهج البلاغه رو خدمت شما بحث میکنیم. وصیت طولانی و پرنکته و آموزنده امیر مؤمنان علیه السلام خطاب به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام که پس از بازگشت از نبرد صفین این وصیت‌نامه رو خطاب به فرزندشون به یادگار گذاشتن. می‌فرماید که وعلم ان الاعجابه ود الثواب و آفت الالباب. تو این قسمت توصیه‌های ارزنده‌ای حضرت دارن که برخی به مسائل اخلاقی و رفتاری مربوط میشه، بخشی به مسائل آخرت و قیامت و معاد باوری و تنظیم رفتار بر اساس حیات جاودانه ما در آخرت. بدان که اعجاب ضد ثوابه. اعجاب یعنی خودپسندی، خودشیفتگی. انسان از خودش و اعمالش و صفاتش خوشش بیاد و خود رو بی عیب و نقص تصور بکنه، این ضد ثوابه. ثواب با صاد یعنی حق، درست، سالم، بی عیب. این که انسان دچار عجب بشه و خودپسندی داشته باشه، این مسیریست برخلاف صحت و درستی. و آفت الالباب برای عقل انسان و برای عقل‌های انسان‌ها هم آفته. کسی که دچار خودشیفتگی بشه، فکر و عقلش هم درست کار نمی‌کنه. پس این رذیله است که باید سعی کنیم همیشه ازش رها باشیم و چنین نباشه که همه افکار و رفتار و خصلت‌های خودمون رو بهترین تصور کنیم و تاب شنیدن کمترین نقدی رو هم نداشته باشیم. فسعفی کدهک. فرزندم در تلاش خودت و زحمت کشیدنت کوشا باش. زندگی باید بر مدار حرکت و تلاش به چرخه. ولا تکن خازنن لغیرک. و نگهدارنده و خزانه کننده برای دیگری هم نباش. یعنی حیفه که انسان یک عمر زحمت بکشه، پول دراره، ثروت روی هم انباشته بکنه، نه خودش مصرف کنه، نه در راه خیر به مصرف برسونه، نه کمککاری دیگران باشه، نه دست بی‌نوایی رو بگیره، خودش زحمت بکشه جمع کنه و بعد از او به دست دیگران بیفته، خودش هم دست خالی از این دنیا بره. چرا انسان زحمت بکشه و برای دیگران بگذاره، خودش سعادت ابدی خودش رو هم در نظر بگیره و برای حساب آخرتی خودش سرمایه از پیش بفرسته؟ و اذا انت هدیت لقصدک فکن اخش اما تکونو لربک، اگر هدایت شدی به راه راست، بیراه نرفتی، راه درست رو تشخیص دادی، معتدل بودی، بهترین حالت تو این هست که نسبت به پروردگارت خاشع و فروتن باشی و عبودیت و بندگی او رو از یاد نبری. بعد از این مقدمه توصیه‌های مربوط به راه طولانی و بلند و پرمشقت آخرت رو حضرت شروع میکنن، میفرمایند و علم ان امامک طریقا ذا مسافت بعیده و مشقت شدیده، فرزندم بدان که پیش روی تو و جلوی تو یک راهی است، اولا مسافت طولانی، از حال تا قیامت یه عالم برزخ رو ما داریم بعد از مرگ. قرآن می‌فرماید بعد از مرگ و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. حالا چقدر طول بکشه این عالم برزخ ما؟ 1000 سال، 100,000 سال، 1,000,000 سال، نمی‌دونیم، ولی به هر حال بعد از مرگ تا برپایی قیامت که به حساب خوبی و بدی‌های ما برسن و ما رو بهشت ببرن یا جهنم علیاذ بالله، این فاصله طولانی رو هم داریم. انسان‌های نیکوکار برزخشون هم آباده، انسان‌های بدکار و اهل معصیت در برزخ هم گرفتارن. پس بدانیم که یک راه طولانی پیش روی ما هست که هم طولانیه و هم سخت. راه طولانی ولی راحت و با رفاه قابل تحمل تره از اینکه راه طولانی باشه و سخت هم باشه. و انه لا غنا بک فیه عن حسن الارتیاد و قدر بلاغ که من از ذات. خب این راه طولانی عقل اقتضا میکنه که چی؟ ما اگر یک مسافرت طولانی بناس بریم، مثلا 10 روز تو راهیم تا به مقصد برسیم و اون جایی هم که میخواییم بریم ماها سالها باید بمونیم، چه چیزی باید با خودمون ورداریم؟ حسن ذات، رهتوشه خوب، به تناسب راه طولانی و راه پرمشقت همه تمهیدات لازم و نیازهایی رو که در این راه داریم باید به فکرش باشیم. حسن الارتیاد و اون مقداری از وسائل و امکانات که ما رو به مقصد برسونه داشته باشیم. مخفت ظهر، پشتمون هم سبک باشه. ظهر یعنی پشت، کنایه از این که انسان یک وقت سبک بار هست، سبک بال هست. در یک اردو و مسافرتی که میرید یه وقت کسی بار سنگینی نداره، یه ساک دستی کوچیکی هست، هر جا میره با خودش میبره. ولی اگر کسی چند تا چمدون داره، بارهای بسته‌بندی شده داره، در هر منزلی، در هر جابجایی، اینا رو باید زحمت نقل و انتقالش رو بکشه، یا اگر چمدانی سنگین داشته باشه، حمل و نقل این مشکله. خب این راه طولانی چه چیزی کمر انسان رو میشکنه؟ بار سنگین این راه چیه؟ گناهان هست. سعی کن که این بار گناه سبک باشه، حقوق مردم رو رعایت کرده باشی. فلا تحملن علی ظهرک فوق طاقتک، فرزندم بر پشت و گرده خود بیش از طاقت خودت بار قرار نده. و یکون ثقل ذلک وبالا علیک، این سنگینی بار مایه وبال تو باشه. به هر حال در مسیر طولانی دنیا تا آخرت ما باید سبک بال باشیم و بتونیم راحت این مسیر رو طی کنیم.
یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی یا علی و یا علی و یا علی.
راه سختی در پیش است، ناهموار و پر از نشیب و فراز، راهی ناشنا و پر از دره‌های حیرت و زلالت. اگر بدون توشه روی در راه میمانی و اگر بدون راه نما باشی در مانی. چه کسی راه بلد زندگی است؟ چه کسی چون مولا علی علیه السلام به راه‌های آسمان و زمین آشناتر است؟ او به فرزندش می‌نویسد: بدان که راه بس دراز و پر از مشقت و سختی در پیش داری. پیمودن این راه نیازمند جستجوی شایسته، توشهی کافی و پشتی سبکبار است. پس پیش از توانت بار بر پشت خود منه که وبالت می شود. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی؟ ره ز که پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟ دوستان، از بهترین شیوه های تأثیر و نفوذ کلام در مخاطبان مثال زدن و ملموس کردن مفهومی است که از آن سخن می گوییم. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام که خود آفریننده بلاغت است، در کتاب نهج البلاغه و در نامی 31 تمثیل زیبایی برای دنیا و آخرت به کار می برد که شنیدنی است. استاد محدثی و شرح این مثال زیبا.
خب حضرت در زمینه راه توش برداشتن برای آخرت هم اشاره کردن به اینکه این راه طولانی و پرمشقت رو سعی کنیم که بارمون سنگین نشه که راه رو به سختی طی کنیم. هم یک توصیه بسیار ارزشمندی دارن که چگونه ما بارهای سنگینمون رو از این دنیا به آخرت منتقل بکنیم که در مسیر سختی نکشیم. می فرماید: و اذا وجدت من اهل الفاقته من یحمل لک زادک الی یوم القیامه فیوافیک به غدن حیث تحتاج الیه فاغتنمه و حمله ایاه. این بیان حضرت امیر یک تمثیل بسیار لطیف و زیبایی داره. ببینید، شما اگر میخواید مسافرتی برید یا میخواید از یک رودخانه عبور کنید، از پلی عبور کنید، رودخانه عریض هست، امواج خروشان داره، پل لرزانیه و خطرناکه، باراتونم باید ببرید اون ور آب، اون ور پل. حالا اگر کسی بگه که خب این چمدونهات و بارتو تحویل من بده، من اون ور آب یا در نهایت سفر وقتی به مقصد رسیدی من وسائل رو بارو بهت میدم، سالمم میدم، هیچ عیب و نقصی هم بهش وارد نمیشه. خب چیکار باید کرد؟ باید انسان این فرصت رو مغتنم بشماره و بار خودش رو به دوش دیگری بگذاره که اینو برسونه به مقصد. گاهی هستن بعضی که از سفرهای خارجی میان بار اضافه دارن و گمرک و اینا بناس تعلق بهشون بگیره، سعی میکنن که این بارشون رو تقسیم کنن بین چند تا از همسفرها که هم خودشون راحت باشن و هم مثلا جریمه‌ای و مالیاتی چیزی ندن. این مثال عرض میکنم، ما اگر بتوانیم آنچه را که در دنیا داریم، مال، ثروت، امکانات، اینو تبدیل به یک باری بکنیم و بفرستیم اون ور آب و بعد اونجا بریم بهش برسیم، خیلی خوبه. این رو در نظر داشته باشید. حضرت میفرماید که اگر فرزندم از اهل فاقه و نیازمند کسی رو یافتی که این ره توشه تو را به دوش بکشه، تا کی به تحویل بده؟ روز قیامت. اونجایی که بسیار بهش احتیاج داری کامل به تو برگردونه. فرصت رو غنیمت بشمار، فغتنمه و حمله ایاه، و این بارتو بذار رو دوشش. یعنی کسی که در راه خدا با قصد قربت به نیازمندان کمک میکنه، صدقه میده، انفاق فی سبیل الله میکنه، خب این پولهای فراوان رو که تو این دنیا داره و به آخرت که نمیتونه ببره، باید بذاره بره. ولی یه راه حضرت پیشنهاد میکنن که بتونید ثروتهای میلیاردی خودتون رو، املاک و مستقلات و همه داشتهاتون رو ببرید اونجا که اونجا به دردتون میخوره. چیکار کنید؟ در راه خدا انفاق بکنید، به نیازمندان برسید، که خدا اونجا اموال رو بهتون برمیگردونه با سود بسیار زیاد و گاهی ده برابر. میفرماید که اگر چنین کسی رو یافتی، غنیمت بشمار و بر دوش او بگذار و اکثر من تزویدهی و انتقادرون علیه، الان که میتونی تا میتونی این رهتوشه بیشتری به گرده او بگذار، فلعلک تطلبه فلا تجده. الان اگر موقعیت پیش آمده که از داشتهات در راه خدا انفاق کنی، غنیمت بشمار، ممکنه فردا این فرصت و مجال دیگه برات پیش نیاد. وقت تنم من استقرضک فی حال غناک، اگر در حال توانگری و پولداری کسی از تو قرض خواست، این رو یک خسارت به حساب نیار، این رو یک فرصت بشمار. لیجعل قضاءه لک فی یوم اسرتک، به کسی امروز از تو قرض میخواد، قرض بهش بده که فردا که خودت نیاز پیدا میکنی قرضت رو بهت برگردونه. خب این فرصتیه که انسان باید از این فرصت استفاده کنه. انفاق در راه خدا مثل اینه که ما ازمون قرض میخواد، خدا خواسته دیگه، فرموده که کیست که من ذلده یقرض الله قرضن حسنا، کیه که به خدا قرض بده، خدا هم برمیگردونه با سود بسیار زیاد. در واقع انفاق در راه خدا توی این دنیا به منزله این هست که ما داریم به خدا قرض میدیم و خدا در قیامت به ما برمیگردونه. این دید و این نگرش به مسائل زندگی سبب میشه که انسان دست و دل باز باشه برای انفاق در راه خدا و سبب میشه که خیلی دلبسته به اموال دنیا و تجملات زندگی نشه، چون اینها همه ناپایدار هست و هیچ کدوم از اینها با ما توی قبر نمیان و به آخرت نمیرسن، مگر اینکه قبلن اینها رو فرستاده باشیم. امیدواریم که نصایح حضرت امیر علیه السلام در ما اثر بگذاره و مخاطب این وصایا فقط امام حسن مجتبی علیه السلام نیست، ما هم مخاطبیم، شناختی از دنیا پیدا کنیم که فریب این دنیا رو نخوریم و چشم آخرت بین ما باز باشه و برای اون مراحل هم رهتوشه و ذخیره‌ای برداریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همراهان ارجمند، به پایان برگ دیگری از مجموعه منشور امیر رسیدیم. از خداوند علی اعلا می خواهیم دلهای ما هماره از پرتو درخشان ولایت علوی روشن باشد. دست علی یارتان، خدا نگهدارتان.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه همارا. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.